ایران برای بیان مطالب خودشون در اشعار از تصویر استفاده میکنن. حتی میتونیم بگیم که تصویر یک جزء جدا نشدنی از شعر هست و البته در اشعار ما وسعت و تنوع تصاویر رو زیاد داریم. میتونیم بگیم که یک نوع ارتباط ویژه و خاصی بین شعر و تصویر وجود داره. شاعرها کسانی هستند که بر اساس توانمندی خودشون میان یک نکته‌ای که در روح و روانشون وجود داره رو در قالب تصویر برای مردم بیان میکنن. هگل وقتی که صحبت میکنه میگه نهایت درجه و غایت درجه هنر این هست که یک گونه احساس درونی و یک احساس خفته رو ما بتونیم توسط تمایلات و اشتیاقات بیدار بکنیم، در اونهای جانی بدمیم و دل رو سرشار بکنیم، همه اون چیزهایی که انسانهای رشد یافته و رشد نیافته بتونن درکش بکنن و اونها بپذیرن. به هر حال یک نویسنده و یک شاعر موفق کسی هست که همچون مسیح یک روحی رو در کالبد الفاظ میدمه و جامعه حیات رو بر تن اشیاء و جمادات میپوشونه و خب سیمایی پرفروغ از طبیعت و هستی رو در برابر چشمان مخاطبان خودش قرار میده. خیلی جالبه که وقتی ما صحبت از فصاحت و بلاغت قرآن میکنیم میدونیم که قرآن در فصاحت و بلاغت در اوج قرار داره و اگر ما از طرف دیگه راجع به سایر متون داریم صحبت میکنیم، حالا این متن میخواد نثر باشه، میخواد نظم باشه، میخواد شعر باشه، به هر زبانی از زبانهای مختلف دنیا، خب میدونیم که پایین تر از درجه قرآن قرار میگیره و خب تا اون حد نمیتونه بالا بره. اگر قرآن داره مطالب خودش رو در قالب تصویر بیان میکنه میدونیم که این تصاویر در بالاترین درجه قرار داره. ضمن این که اگر تصاویری در شعر مطرح میشه و تصاویر مطرح شده در شعر معمولا همواره دارای غلو، دارای دروغ پردازی ها، خیال پردازی ها و اینها هست، اما ما در قرآن هرگز با خیال پردازی، توهم، دروغ پردازی با اینها مواجه نیستیم و این تفاوت اساسی است بین تصاویر قرآنی و تصاویری که در اشعار احتمالاً دیده میشه. اون چیزی که ما دقیق میتونیم عرض بکنیم این هست که به معانی اگر ما بخوام حیات و عمق ببخشیم و اونها رو برای انسانها شیرین و جذاب بکنیم، خب تصویرگری یا تصویر آفرینی به واسطه ی الفاظ و مجسم کردن اونها شیوه های گوناگونی داره و البته ادبا، شعرا و نویسندگان هم از این شیوه دارن استفاده میکنن.
باقی سمت روشن اندیشه های بکر، باقی که از شمین تو گل پوش می شود. لباس کن به زمزمه در این سکوت محض، قرآن بخوان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، تمام جهان گوش می شود.
یه نکته دیگه که ما در طول این چند ماه هم خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کردیم این هست که ارتباط انسان با جهان پیرامون خودش بیش از این که ارتباط زبانی باشه، یعنی ارتباط از طریق واژگان باشه، یه ارتباط دیداری است. پول ارتباطی افراد با جهان خارج معمولا تصویره، یعنی پول ارتباطی تصویر قوی تر از کلام هست. در واقع یکی از ضروریات زندگی انسان ها ارتباطه و خب تصویر در برقراری این ارتباط به کیفیت بهتر و سریع‌تر عامل مهمی به شمار میره. یعنی ما میتونیم بگیم که حس بینایی دومین حواس از حواس پنجگانه است که اهمیت ویژه‌ای در درک و فهم آدمی داره. خب البته ما حس شنوایی یا سایر حواس هم میتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم و پدیده ها رو درک بکنیم، اما خب سرعت عمل و بدون واسطه بودن در حس بینایی شاید به سایر حواس برتری هم داشته باشه و البته در قرن حاضر جایگاه خاصی داره. به هر حال ما میتونیم بگیم که ارتباط تصویری یک ارتباط جهانی و بین المللی است که محدودیت های قراردادهای زبانی و واژگانی رو نداره. ببینید مثلا در مورد زبانی، وقتی ما داریم در مورد ارتباط زبانی صحبت میکنیم، گاهی اوقات لازمه که ما بریم یک زبان دیگری غیر از زبان مادریمون رو فرا بگیریم و اونجا وقت ما باید که مثلا قواعد دستوری، قوانین مربوط به ادبیات، حتی املا و نگارش یه متنی رو هم بیاموزیم. اما در ارتباط دیداری این محدودیت ها برای ما وجود نداره. از این جهت هست که ما میدونیم که زبان تصویر بسیار برای ما مهمه و محدودیت های تحمیل شده به سایر وسایل ارتباطی رو نداره. در بحث های گذشته هم عرض کردیم خدمتون که قرآن از این زبان تصویر برای بیان مطالب خودش استفاده میکنه و یکی از رموز جاودانگی قرآن زبان تصویر. در سلسله مباحث گذشته‌ای که خدمتون بودیم راجع به مباحث تصویر آفرینی در قرآن صحبت کردیم و بعد گفتیم که در مباحثی مثل اعتقادات ما این تصویر آفرینی رو به وضوح میبینیم و خب اونجا شما میتونید که این بحث رو در توحید ببینید که بررسیش کردیم و بعد اومدیم در نبوت به صورت کلی و بعد در داستان انبیا داریم بررسیش میکنیم. برنامه‌ای که امروز خدمتون هستیم راجع به داستان حضرت یوسف علیه السلامه که قرآن از این داستان به عنوان احسن القصص یاد میکنه. لطفا ما همراه باشید.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا
علیه السلام در قرآن در یک سوره مستقل آمده. ببینید ما در مورد سایر انبیا که داریم صحبت میکنیم میبینیم که سایر انبیا داستانهاشون به صورت پراکنده در سور مختلف قرآن وجود داره و ما این تکه ها رو مثل تکه های پازل باید کنار هم بچینیم تا یک داستان واحدی رو از داستانهای قرآنی پیدا بکنیم. اما داستان یوسف علیه السلام یک جای قرآن و به صورت مستقل در یک سوره قرار گرفته. اگر که به این عبارت احسن القصص توجه بکنیم، احسن القصص به معنای بهترین داستان هاست، به خاطر اینکه در این داستان ما جنبه هایی از حسادت رو میبینیم، یعنی حاسد و محسود رو با هم در یک تصویر میبینیم، در یک تصویری مالک و مملوک رو جدا میبینیم، شاهد و مشهود رو میبینیم، حتی عاشق و معشوق رو میبینیم، حبس در زندان و رهاسازی رو در این داستان داریم میبینیم. میتونیم بگیم که در زندان قرار گرفتن و رهایی از زندان، حاصل خیزی و خشکسالی، که اینا حالا نقطه های مقابل هم دیگن و امور بسیاری هستن که ما در داستان یوسف علیه السلام داریم میبینیمشون. بیان کردن یک همچین داستانی با یه همچین گستره‌ای میتونیم بگیم که از توان افراد بشری خارجه. سیوطی در اتقان به این مسئله اشاره میکنه و میگه که بیان کردن یک سوره با این ابعاد و با این دقت خارج از توان بشر هست و یکی از مطالبی است که ما به عنوان اعجاز قرآن میتونیم بهش بپردازیم. این سوره که سوره یوسف یوسف علیه السلام باشه، درسته که راجع به مطالب متعددی صحبت میکنه، اما سعی میکنه که یه مطلب رو تمام بکنه و به یه هدف خاصی برسه. حقیقتش اینه که بین معانی که در سوره مطرح میشه مثل سایر سور ارتباط تامی وجود داره و مطالب چنان به هم متصل هستن که هرگز از اینها شما تصور نمیتونید بکنید که این تصاویر تصاویر پراکنده و جدایی باشن. تقریبا میتونیم بگیم که در هیچ سوره‌ای از سور قرآن کریم هیچ داستانی به اندازه داستان یوسف علیه السلام به صورت مفصل از اول تا به آخر نیومده. جالبه که من اگر شما خاطرتون هم باشه در برنامه‌های گذشته هم عرض کردم خدمتتون، مثلا ما وقتی راجع به داستان موسی علی نبینا و آله و علیه السلام صحبت می‌کنیم، موسی از زمان ولادت موسی و از نوزادی موسی و اتفاقات پیر مادرش در گهواره قرار دادن موسی از اونجا داستان شروع میشه. حالا شاید یه کمی هم قبلتر، ولی به هر حال از ولادت موسی ماجرا شروع میشه. در داستان نوح همونطور که با هم بررسی کردیم، مثلا یه قسمتی از داستان نوح رو ما داریم میبینیم، یعنی قسمت ها و پارت های مختلفی از زندگی انبیا رو ما میبینیم، به قسمت های دیگه پرداخته نمیشه و حتی جزئیات هم وجود نداره. اما در داستان سوره یوسف علیه السلام ما میبینیم که مشخصاً به یوسف علیه السلام پرداخته و حواشی دیگری هم نداره، یعنی ما یک تصویر دقیق و کاملی رو داریم از زندگی یوسف علیه السلام در یک سوره میبینیم.
آشنایی با تصویر آفرینی قرآن در برنامه نقش خیال.
در مورد داستان یا تصویر قرآنی از زندگی یوسف علیه السلام وجود داره اینه که این یک روایت خیالی نیست و یک داستان ساختگی هم نیست، بلکه تاریخ و اخبار از حوادث تاریخی خودش داره صحبت میکنه و اینکه اتفاقاتی که فی الواقع روی داده. در داستان یوسف علیه السلام، یعنی در تصویر پردازی هایی که ما در مورد یوسف داریم، شخصیت های متعددی وجود دارن که این داستان رو می سازن و ما در این تصویری که از زندگی یوسف داریم شخصیت های مختلفی رو داریم که حول قصه یوسف وجود دارن. مثلا از جمله کسانی که ما می تونیم در شخصیت های مهم در تصویر زندگی یوسف علیه السلام بهشون اشاره کنیم، مثلا یعقوب، مثلا عزیز مصر، همسر عزیز مصر، برادران یوسفن، اینا کسانی هستن که در این تصویر کلی ما میبینیمشون. حالا بیایم بعضی قسمت‌های این داستان رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم چه تصویری رو قرآن برای ما ترسیم می‌کنه. قرآن وقتی راجع به داستان یوسف صحبت می‌کنه، یه قسمتی راجع به یه خواب عجیبی صحبت می‌کنه و که این خواب بسیار پرمعنی است و تصویرآفرینی بسیار زیبایی در این خواب وجود داره. قرآن در آیه 4 سوره یوسف می‌فرماید:
قال یوسف لأبیه إنی رأیت أحد عشر کوكبا یا
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ خب معلومه که داره یک تصویری رو ترسیم میکنه از اینکه یوسف علیه السلام با پدرش در حال گفتگو هست. قرآن میگه شما این تصویر رو به یاد بیارید که یوسف به پدرش گفت که پدر من در رؤیا و در خواب خودم دیدم که احد عشر کوکبا 11 ستاره به علاوه ماه و خورشید در برابر من سجده میکنن. ببینید هم گفتگو رو داره نشون میده، هم داره نشون میده که واقعا اون تصویری که اون لحظه یوسف علیه السلام در خواب دیده بوده چگونه است. احد عشر کوکبا 11 تا ستاره رو به تصویر میکشه به اضافه ماه و خورشیدی که در حال سجده کردنن. این خواب هیجان انگیزه و بسیار معنی داره و خب یعقوب پیامبر رو به فکر فرو میبره که خب خورشید و ماه و ستارگان و 11 تا ستاره اینا اومدن سجده کردن و خب تعبیری که یعقوب نسبت به این ماجرا داره. و جالبه که یعقوب در ادامه به یوسف علیه السلام میگه که لا تخصص رؤیا که علی اخوتک، این خوابه که دیدی رو به برادرانت نگو. یعنی ما در یک تصویر داریم گفتگوی یعقوب با یوسف علیه السلام رو میبینیم و در اینجا میبینیم که نوعی برحذر بودن از حسد رو هم داره نشون میده و اینکه داره نشون میده که ممکن است که برادران یوسف نقشه هلاکت او رو بکشند. چون در ادامه که مثلا آیه 5 سوره یوسف باشه میگه فیکیدو لک کیدا.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو.
نکته جالب دیگری که در داستان حضرت یوسف علیه السلام و در تصویر آفرینی در این زمینه برای ما بسیار مهمه اینه که این داستان، یعنی داستان و تصویر پویا و متحرک و زنده زندگی یوسف علیه السلام داره با بحث خواب یوسف شروع میشه. یعنی ما در همون آیات ابتدایی آیه 3 و 4 یا در ادامش تا آیه 5 سوره یوسف داریم میبینیم که صحبت از خواب یوسفه. این داستان ادامه پیدا میکنه در انتهای سوره، یعنی مثلا در آیه 100 سوره یوسف ما دوباره بحث از همین این خواب رو میبینیم که میگه که
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
جالبه که فاصله زمانی میان ابتدای سوره یوسف و انتهای سوره یوسف که حالا داره راجع به یک تصویر صحبت میکنه و راجع به یک موضوع داره صحبت میکنه، از نظر زمانی اون چیزی که مورخین و مفسرین ما ذکر کردن حدود 40 ساله خوابی که دیده بوده تا زمان محقق شدن اون خواب. قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، این خوابیه که من قبلا دیده بودم و خداوند این خواب رو حق قرار داده. به نظرم جزء تصاویر بسیار زیبا و تصاویر گویایی است که ما در مورد داستان یوسف علیه السلام میبینیم. ببینید در این ماجرای خواب دیدن یوسف علیه السلام که حالا قرآن داره تصویرش رو بیان میکنه، ما میبینیم که یعقوب وقتی صحبت میکنه نسبت به اون چیزی که یوسف در خواب دیده اطمینان حاصل میکنه و ما در تصاویر قرآنی این اطمینان رو به وضوح درک میکنیم. کجا این وضوح رو از آیات ما درک میکنیم؟ یعنی از دیدن تصاویر قرآنی ما اطمینان قلبی یعقوب رو درک میکنیم. اونجایی که مستقیماً به یوسف امر میکنه که راجع به این خوابت با کسی صحبت نکن. یعقوب مطمئن میشه که یوسف به مناصب بالا خواهد رسید و بر اریکه سلطنت تکیه خواهد زد. یه نکته دیگری که مفسرین ما در مورد این تصویر برداشت میکنن و مرحوم طبرسی در مجمع البیان هم به این موضوع پرداخته این هست که ما از این تصویر قرآنی نوعی نگرانی و اضطراب توأم با خوشحالی رو در یعقوب میبینیم، برای اینکه وقتی که به یوسف میگه که لا تخصص رؤیاک، رؤیای خودت رو به برادرانت نگو، مشخصه که یک اضطرابی در درون او وجود داره و نگران این هست که برادران نسبت به یوسف حسد بورزن یا نقشه نابودی و هلاک او رو بکشن. از این جهت هست که در ادامه میگه فیکیدو لک کیدا، دلیل اضطراب و نگرانی خودش رو هم بیان میکنه. با اینکه این چند عبارت خیلی عبارات کوتاهی هم هست، یعنی یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدا، این شاید این عبارت یک خطه نشان میده که ما با چه اضطراب و نگرانی و تشویق بیش خاطری در درون یعقوب مواجه هستیم. و خب این مسئله ادامه پیدا میکنه، اتفاقات زیادی که برای یوسف در طول سالیان زیادی میفته تا بعد این خواب محقق میشه. یه نکته دیگه که در مورد یوسف علیه السلام و داستان یوسف باید عرض بکنیم این که در داستان یوسف ما با قسمت‌های مختلفی مواجهیم که هر کدوم اینها به منزله یک تصویر هست. حالا انشالله من در برنامه بعدی راجع به تصاویر دیگری از زندگی یوسف علیه السلام با هم گفتگو خواهیم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما گرامیان التماس دعای خیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله.
جمال بیانه فینا یروینا و یحینا، جمال بیانه فینا یروینا و یحینا، هو القرآن معجزة الى الافلاك یعنینا، یهدی الارواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء.
شنوندگان محترم رادیو قرآن، امروز هم با تلاوت‌های مختلف قاریان ایرانی و مصری در محضر شما هستیم و اولین تلاوت رو هدیه قلوب شما می‌کنیم، تلاوت دوره نوجوانی قاری ارجمند جناب آقای امیر حسین تقوی از آیات نورانی 5 تا 8 سوره مبارکه فاطر به مدت 5 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة
محمد تقی جعفری.
ایمان دائما باید تازه باشه. هیچ خبر دارید ما از میان سالی چی میگذاریم؟ تکرار حوادث چه دودی از اون دوام در میاریم؟ میگیم ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. چرا؟ چون زندگی با رکود و سکون سازش نداره. زندگی هر لحظه از بالا بیاد بگیر مثل فوتون نور که داره از کانون نور میریزه پایین. چه چیزها گفتن خدایا و چقدر بشر از مغزها کم استفاده. چقدر کم، چقدر کم. آدم آقا گاهی واقعا ولو گزارش به طور فرعی کتابی به ایش میفتید الله اکبر. خدای این مشکلی یه عمر من بود ها. تو این صفحه مثلا از میگم 117 همه این کتاب روشن را مطرح کرده، چرا خدایا گذرم نیفتاد زودتر به این مسئله. ایمان دائما باید تازه باشه. عزم میکنم حالا ایمان چون جمعی روحی شهود کشف شهود در توش مسائل علمی را درباره یکی از اساتید گفتن که ایشون مثلا یه درسی را درباره اصول میگفتن، درسی که میخواست بگه میگه چند بار گفته بود مثلا فضلیه حجیت جواهر، مگر بدون مطالعه بدون تفکر جدید میره سر در. گفتیم آقا شما که اینا دیده ای، شما که اینا مطالعه کردی؟ گفت نه 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 نه.